با ما یک مجله را بشنوید.
اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروز. انتقال سرمایه سوخت به کارت بانکی کلید خورد. ستاره خلیج فارس آماده تولید بنزین یورو 5. برق تعدادی از ادارات پرمصرف قطع شد. چگونه خسارت لوازم برقی آسیب دیده از حوادث شبکه را دریافت کنید؟ قیمت خودرو را خودروسازان تعیین می کنند. و مسیر رسمی اطلاع رسانی خاموشی ها در استان تهران اعلام شد. خب بریم سراغ کارشناس حوزه خبر. امروز همکار خوبم آقای علی پاکزاد با ما هستن. صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر خانم آدابی. در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران هستم.
ارادتمندیم. بریم سراغ انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی که خوشبختانه کلید خورد. در روزهای گذشته در موردش صحبت کردیم، گفتیم که قرار هست که انشالله این اتفاق بیفته، ولی خب خوشبختانه این اتفاق کلید خورد. امیدوارم بقیه کارام به همین سرعت کلید بخوره.
البته همه کلیدا بلافاصله درار باز نمی‌کنه.
دقیقاً.
خوردن در حد هیئت وزیران بوده. روزهای گذشته.
ولی بازم امیدوار کننده است.
100%. مصوبه مربوطه به هیئت وزیران ارجاع شده
بلی.
و بالاخره با موافقت هیئت وزیران اتفاقی که داره میفته اینه که میخوان سهمیه‌ها رو روی کارت‌های بانکی ارائه بدن. از یک جهت کار بسیار سخته. برشک هماهنگی که در این مصوبه اتفاق افتاده باید بین چند وزارتخونه ارتباطات، نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل نیروی انتظامی کشور باید اتفاق بیفته، زیر ساختا و سویچ های لازم فراهم بشه به
بله.
نوعی که ما بتونیم از در واقع سامانه های توزیع سوختی که در شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت وجود داره به نوعی بتونیم این رو پشتیبانی بکنیم در سامانه های کارت های بانکی کشور و موقعی که شما مراجعه میکنید سرعت پرداختتون افزایش پیدا بکنه و از شکل هماهنگی این و اون سامانه نهایی خیلی مهمه و راحت شدن کار مردم هم انشاءالله کلید بخوره. ولی فعلا در این حدی که بر اساس بودجه سال 1405 این مصوبه از هیئت وزیران به دستگاه اجرایی ابلاغ شده و انشاءالله که هرچه سریعتر اجرایی بشه.
خب بریم سراغ تولید بنزین یورو 5 که ستاره خلیج فارس آماده تولیدش هست.
امروز تقریبا همه خبرات تو حوزه انرژی و سوخت و خودرو و اینهاست. حالا بحث
و البته امیدوار کننده
انشالله همه خبرها برای مردم امیدوار کننده باشه و شرایط دل همه خوب باشه. ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه کشوره و در زمینه تولید بنزین هم بر اساس سهمیه‌های اعلام یا در واقع توانمندی‌های اعلام شده از سوی معاون تولید فرآورده‌های نفتی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی رقمی بالغ بر 43 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور توسط این پالایشگاه فراهم میشه. اتفاقی که افتاده و در واقع نکته‌ای که آقای کریمی معاون تولید فرآورده‌های نفتی شرکت سرمایه‌گذاری اعلام کردن اینه که الان این پالایشگاه کاملا ظرفیت تولید بنزین یورو 5 رو برخورداره، ولی میزان تولید این بنزین بر اساس دستورالعملیه که شرکت پالایش و پخش بهشون منعکس میکنه و بر اساس همون تولید میکنه و نیاز کشور رو به نوعی تامین میکنه. عملا با 43 میلیون لیتر بنزینی که در این پالایشگاه تولید میشه تقریبا یک سوم بنزین مصرف روزانه کشور توسط پالایشگاه ستاره خلیج فارس عرضه شده
بله.
و بخش زیادی از این هست. بقیه مجموعه ها هم که دارن تعیین عرضه بنزین رو دارن میکنن تو قالب های مختلف، نمیدونم امکان تولید یورو 5 رو دارن یا نه، ولی محدودیت تولید یورو 5 بیشتر به خاطر فناوری هایی که
درسته.
بتونه متناسب با روز این استاندارد رو در بنزین مصرفی تامین بکنه. افزایش خودروهای خارجی در کشور هم به نوعی نیاز به این بنزین رو افزایش
داده.
باید دید که ببینیم به هر شکل این جنبندی و تعادل رو در کجا عزیزان فراهم خواهند کرد.
بسیار خوب. قرار شد که همه ما در مصرف انرژی به خصوص برق و آب مربوط به تابستان، چون به هر حال از وسایل خنک کننده با برق استفاده می‌کنیم و نیاز به آب بیشتری داریم به خاطر خنک شدن و استحمام و چیزهای دیگر، همه صرفه‌جو باشیم، درست مصرف کنیم. حالا بعضیا درست مصرف نکردن و برق تعدادی از ادارات پر مصرف قطع شده.
بله، عدد رو اعلام کرده جناب آقای رجبی مشهدی معاون محترم بله برق و وزارت نیرو و مدیر عامل، فکر کنم اگر اشتباه نکنم توانیر هم هستن ایشون، اگر سمت اشتباه کردم شما اصلاح بفرمایید. بالغ بر 435 دستگاه اجرایی هم از وزارتخونه و دستگاه سازمان ملی و استانی عنوان شده از وزارتخونه تا پژوهشکده و حتی شعب برخی از بانک ها و ادارات مرکزیشون، شهرداری ها جز نهادهایی بودن که توی رصد کنترل برق هوشمندشون میزان مصرفشون بیش از حد متعادل بوده و قطع برق رو داشتن. ایشون اعلام کردن، آقای رجب مشهدی اعلام کردن که بر اساس اوج مصرف، یعنی اوج بار مصرف روزانه توی هوای گرم این ایام، از ساعت 13 ظهر به بعد باید میزان مصرفشون رو تا حداقل 70% کاهش بدن دستگاه‌های اجرایی. اگر ندن خب برخورد میشه که اشاره شد که حدود 435 دستگاه هم تو این رصدها باشون برخورد شده و قطع برق اتفاق افتاده. قبلا همیشه عنوان میکردیم آقا پس دستگاه اجرایی و اینها چیه، ما مردم فقط باید رعایت الگوی مصرف رو بکنیم. خب خدا رو شکر ظاهرا این مسئله جدی گرفته شده، چون واقعا بار زیادی از دستگاه اجرایی
میخوام همین عرض کنم آقای پاکزاد، واقعا بار زیادی از مصرف برق روی در حقیقت ادارات و مؤسسات هست، بعد اونها هم کنترل بشن. حالا این کار شاید یه تلنگری باشه برای کم مصرف کردن اونها و یا بهتر و درست مصرف کردنشون. خب حالا توی این نوسانات برق متاسفانه خیلی هامون آسیب دیده لوازم برقیمون، چگونه این خسارات لوازم برقی آسیب دیده رو دریافت بکنیم از شبکه؟
آقای یاقوتی مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه عمر مشتریان توانیر یه مصاحبه ای رو به یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادن تو همین زمینه، اشاره کردن که تو سالهای گذشته با شرکت‌های بیمه‌گر قراردادهای عقد می‌شده که بر اساس این بیمه‌ها خسارت ناشی از آتش‌سوزی یا انفجار یا مسمومیت ناشی از اختلال در شبکه برق که برای مردم اتفاق می‌افتاده تحت پوشش بیمه بود و هزینه‌هاشون بر اساس او حکم قانونی بودجه پرداخت می‌شده. حالا حکم قانونی بودجه امسال این پوشش ها را افزایش داده و شامل خسارت وارده به تجهیزات برقی هم شدن، در واقع این پوشش ها رو شاملشون شده. اگر شما نوسان برقی ناشی از شبکه داشته باشید، خدای نکرده
دیگه تشخیص با خودشونه دیگه که این چه اتفاقی افتاده.
حالا دقیقا همین هم نکته اشاره شده به چه صورت داره اقدام میشه.
خوب.
اشاره کردن اگر مثلا یخچال شما یا دستگاه برقی شما در اثر نوسان برقی یا مشکلات ناشی از شبکه دچار آسیب بشه، خسارت رو تحت پوشش قرار میگیره. قبلا چون آتش سوزی و انفجار بوده فقط آتش نشانی باید این گزارش رو تهیه می‌کردن و بر اساس مستندات پرداخت‌ها و بقیه فرایند توسط شرکت بیمه‌گذار انجام می‌شده. الان نکاتی که اشاره کردن، گفتن که این گزارش‌ها باید بنابر تشخیص خود توانیر باشه، ایرادات شبکه باشه، ایرادات از شبکه داخلی ملک نباشه. شاخصهایی رو تو این زمینه تعریف کردن و گزارش‌ها رو بر این اساس تایید می‌کنن. یه نکته رو تو این اشاره مثلا کردن اینه که شما موقعی که در یک مجموعه مسکونی مثلا چند دستگاه ناشی از شبکه آسیب ببینن، احتمالاً میتونه آسیب ناشی از شبکه توزیع برق بوده باشه.
بله.
ولی خب به هر صورت میتونن مراجعه بکنن به شرکت توزیع برق منطقه خودشون، اطلاع بدن موارد رو و بر اساس اون اقدام بشه. ولی همچنان در رابطه با شرکت بیمه گذار اطلاعی داده نشده، گفتن به محض اینکه عقد قرارداد بشه این پوشش ها اجرایی میشه. حالا 100% و بلافاصله نریم سراغ شرکت های توزیع برق، انشالله که هرچه سریعتر خبر بعدی و تکمیلی بیاد و این پوشش ها اتفاق بیفته.
بسیار خب، دو تا خبر دیگه هنوز مونده، یکی قیمت خودرو که خودروسازان تعیین میکنن، یکی مسیرهای رسمی اطلاع رسانی خاموشی ها در استان تهران که در موردش صحبت میکنیم. همراه ما باشید، میخوایم ارتباط بگیریم با خانم قاسمی که اولین ارتباط ماست در ارتباط با موضوع برنامه امروز، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری. خدمت خانم قاسمی سلام عرض می‌کنم. خانم قاسمی
سلام علیکم.
سلام از بنده، حالتون چطوره؟
زنده باشین. بسیار سپاسگزارم. متشکرم.
درود بر شما. خب ما موضوع اصلی برنامه نمودار امروزمون رو، مجله اقتصادی رادیو ایران رو، به این مسئله اختصاص دادیم که با ساماندهی 4500 صندوق اعتبارات خرد، مسیر فعالیت زنان روستایی و عشایری در کسب و کارهای دیجیتال هموارتر شده. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم، ضمن اینکه وقتی از زنان روستایی و عشایری سوال کنیم که چه چیزی بیشتر از همه میتونه به رونق کسب و کارشون کمک کنه، خیلی ها اساسی به سرمایه گرفتن مجوز و پیدا کردن بازارهای فروش رو به عنوان مهمترین اصول بیان میکنن.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. آرزو موفقیت دارم برای همه هم وطنان عزیزم و زحمات شما رو قدر می‌نهیم. ببینید، به موضوع بسیار مهمی اشاره فرمودید. بحث صندوق‌های اعتبارات خرد که از سال 1379 در کشور برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری کشور استارتش داده شده، یک سازه اجتماعی اقتصادی بسیار مهمه. این صندوق‌ها در سراسر کشور با رویکرد این که زنان روستایی از یک اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی بشن و همچنین بشه لحاظ تعاملات اجتماعی و مشارکت و این فرهنگ رو تقویت کرد، به اصطلاح پایه‌گذاری شدن. یک از بزرگترین چالش‌هایی که این صندوق‌ها دارن که من فکر می‌کنم خاص کشور ما هست، چون ما در طول این سال‌ها نتوانستیم این صندوق‌ها را یک ماهیت حقوقی رسمی بهشون بدیم. عدم وجود ماهیت رسمی این صندوق‌ها سبب شده که همون مشکلاتی که شما فرمودین برای زنان و عشایر ما پیش بیاد، یعنی اعضای این صندوق ها نتونن از تسهیلات و منابع مالی موجود در کشور به نحو احسن استفاده کنن. و چون این اقشار عمدتاً اقشاری هستن که علاوه اقتصادی توان اقتصادی بالایی ندارن،
بله،
عمدتاً در کسب و کارهای خرد هستن. ببینید، یه نکته من خواهش میکنم خیلی
خانم قاسمی، امکانش هست کسی مقداری جاتون رو تغییر بدین؟ صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم. به صورت قطع و وصل داریم، یه مقدار جاتون رو تغییر بدین.
من الان جامو تغییر میدم.
الان خوب شد؟ بله، متشکرم. جمله قبلتون رو هم میتونین تکرار بفرمایین؟
بله. ببینید، یه نکته ای که من فکر میکنم سیاست گذاران و برنامه‌ریزان کشور نیاز هست که الان بیشتر بهشون توجه کنن اینه که مسکن در مناطق روستایی برای ما واژه فقط یه واژه سکونتگاه نیست. الان مسکن ما مسکن معیشت محوره، بنابراین توی طراحی سازوکارهای کسب و کارها و مجوزها هیچگاه قانونگذاره و ما و نهادهای دولتی که مسئول این کار هستن به این نکته دقت نمی کنن. یعنی سازوکاری که برای کسب و کارهای خرد شهری در نظر می گیرن، همون سازوکار رو میان برای کسب و کارهای خرد روستایی مد نظر قرار میدن که این باعث شده که فرایند اخذ مجوز برای زنان روستایی و عشایری بسیار با مشکلات جدی مواجه بشه.
الگوی یکسانی ندارن که این مجوزهایی که برای در حقیقت پایتخت و شهرهای بزرگ در نظر گرفته میشه برای روستایی ها هم در نظر گرفته بشه. الگو یکسان نیست.
دقیقاً همینطوره. خب ما الان همین مشکل رو داریم. مثلا شما متاسفانه هماهنگی بین دستگاهی در این حوزه انقدر ضعیف هستش که قوانین و مقررات حاکم بر نظام مجوزهای سیب سلامت در وزارت بهداشت به هیچ وجه در قد و قامت کسب و کارهای خرد زنان روستایی نمی گنجه و ما تو این سالها نتونستیم بسیاری از این متاسفانه موانع رو برطرف کنیم. و یه نکته بسیار بسیار مهمتر اینو داریم که ما شرایط حاکم بر کشور ایجاب میکنه که ظرفیت مخفول 10,600,000 زن روستایی که چیز حدود 13% جمعیت کشوره بیاد پای کار و در کنار امنیت غذایی قرار بگیره. ما زن روستایی رو باره از مددجو بپذیریم، دیگر مددجوی صرف نیست و کارآفرینه و کاری که داره انجام میده صرفا یه کار پنهان نیست، بلکه کاریه که الان مولد هست و در اقتصاد رسمی کشور میتونه نقش داشته باشه.
خب هدف از راه اندازی این برنامه سرکار خانم قاسمی اینه که زنان روستایی از مرحله تولید تا فراوری، بازیابی و بازاریابی و فروش در حقیقت یه نقش و حضور پررنگتری داشته باشن، سهم بیشتری هم از ارزش محصولی که تولید میکنن نصیبشون بشه، درسته؟
بله.
هدف اصلی اینه. و این هدف چقدر محقق شده؟
خب من خدمت شما عرض کنم، ببینید ما در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور که دیگه ما قوی ترین و قابل اتکا ترین و مستندترینشون که بلی. تمام دستا رو ملزم میکنه برنامه های 5 ساله ما هستش. ما در نظام برنامه‌ریزی کشور زن روستایی و اشعری اصلا دیده نشده بود تا برنامه 7 به طور رسما ماده 6 بند 3 اشاره کرده به توانمندسازی زنان روستایی و اشعری. بله. ولی باز هم این ماده سرکار خانم یک ایراد بسیار جدی که بهش وارده اینه که برای حدود 200 تعاونی زنان کشور سازوکار دیده و بند گذاشته ولی برای 4500 صندوق کوچکترین اشاره‌ای به اون نشده.
خب قرار نیست که همه صندوق‌ها به یک شکل حمایت بشن. قرار صندوق‌ها بررسی بشن. اون صندوق‌هایی که نیاز به حمایت دارن حمایت بشن.
نه ببینید ما 4500 صندوق داریم.
خب.
که این 4500 صندوق در بستر زنان روستایی داره کار می‌کنه.
درسته.
ما توی فرایند ساماندهی که انجام می‌دیم برای هر کدوم از این صندوق‌ها به یه مدل بلوغ می‌رسیم. مثلا یک سری از صندوق‌های ما می‌بینیم که ماهیت اقتصادیشون بسیار قویه. دسترسی به بازار پیدا کردن، توان و بنیش رو این صندوق ها ما هدایت میکنیم به سمت مراحل بالاتر. مثلا ممکنه یک شرکت بشه، ممکنه تعاونی بشه، ممکنه صندوق استانی بشه، باز هم مداخله دولت نیازه. صندوق های ما قبل اون ما کمک میکنیم به این صندوق های پیش رو تبدیل بشن.
بله.
اینا صندوق های امیدبخش ما هستن. یه سری صندوق ها داریم که صندوق هایی که فقط فعالیت میکنن، یعنی نه اقتصادی نه اجتماعی بروز و ظهور ندارن، ما میایم این صندوق ها رو به صندوق امیدبخش تبدیل میکنیم. بنابراین توی تمام این لول ها مداخله دولت برای تسهیلگری و کمک و ارتقا اینا لازمه. و اگر ما در ساختار برنامه‌ریزی کشور جایی برای این صندوق ها نبینیم یا ماهیت حقوقی اینها رو به رسمیت نشناسیم، نمیتوانیم برای اینها الهاز حمایت های دولتی خیلی ورود پیدا کنیم.
درسته. انشاءالله که این اتفاق بهتر و بیشتر بیفته خانم قاسمی و زنان ما، زنان روستایی ما و عشایرمون راحت تر وارد کسب و کارهای دیجیتال و فروش اینترنتی محصولاتشون بشن. ازتون خیلی ممنونم به خاطر توضیحاتتون.
با تو خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب بریم سراغ آقای پاکزاد و دو خبر دیگری که از سرخط خبرها باقی مونده. یکی این که قیمت خودرو رو خودروسازان تعیین میکنن و یکی این که مسیرهای رسمی اطلاع رسانی خاموشی ها در استان تهران اعلام شد. بفرمایید آقای پاکزاد.
در رابطه با قیمت خودرو بگم این دعوای چندین سال است ادامه داره بین سازمان حمایت خودروسازان و وزارت سمت، از اون سمت هم شورای رقابت. این خبری که الان خدمتون در واقع عنوانش گفته شد، این عنوان به نقل از رئیس سازمان حمایت جناب آقای فریدزاده اشاره کردن که وزارت سمت و سازمان حمایت عملاً هیچ نوع اختیاری در تعیین قیمت خودرو ندارن. اشاره کردن که به دستورالعمل شورای رقابتی که در شهریور سال گذشته ابلاغ شده، طی اون خودروسازا تعیین کننده قیمت هستن. وزارت سمت هیچ نوع دخالتی تو قیمت گذاری نمیتواند بکند و سازمان حمایت هم باید تطبیق دهنده قیمتهای جاری بازار و خودروسازا با شاخصهای تعریف شده توسط شورای رقابت هستش، یعنی خودش هم نمیتونه قیمت گذاری بکنه. در نهایت اشاره کردن که مبنای شورای رقابت در تعیین قیمت مورد اختلافه و وزارت سمت این رو خیلی تایید نمی‌کنه. اشاره کردن که مبنایی که شورای رقابت استفاده می‌کنه صورت‌های مالی شرکت هاست و در برخی از موارد این عبارتی که به کار بردن ممکنه به خاطر وجود ذینفعان مشترک تورم در هزینه‌ها اتفاق بیفته، به خاطر سهامدارای شرکت‌هایی که دخیل هستن توی تکرار میشن در صورت‌های مالی. اشاره کردن که این هزینه‌ها میتونه متورم باشه و در نهایت قیمت‌گذاری تلویحی بالاتر از قیمت واقعی که میتواند فروخته بشه یا قیمت تمام شده‌ای که با سود منطقی میتواند تعیین بشه توسط خودروسازا تعیین شده و شورای رقابت اون رو اجرایی داره میکنه. این آخرین نقطه دعوای بین این نهادهاییه که توی بحث قیمت گذاری دارن ورود میکنن. به هر شکل الان هیچ کس از این فضا راضی نیست، حداقل خودروسازا اعلام میکنن که ما در آستانه ورشکستگی هستیم به خاطر قیمت گذاری. به داده سمت میگه آقا من نمیتونم کاری بکنم، از اون سمت مصرف کننده خودرویی که تا چند سال پیش به خاطر تورم البته الان میلیاردی شده رو داره خرید میکنه، بعد از اون سمت هم خودرویش میلیاردی شده، هم هزینه های بیمه اش افزایش پیدا کرده، هم هزینه های که مالیات و اینها که تو دستور عملها به عنوان خودروی گران قیمت نهاد میشه. این دعوا همچنان ادامه داره دیگه. حالا فعلا سازمان حمایت و وزارت سمت اعلام کردن آقا ما مقصر نیستیم، حالا توپ تو زمین شورای رقابت و صنعت خودروست تا اون دوستان بیان پاسخ بدن ببینیم فاز بعدی یا فصل بعدی این دعوا و به نوعی اختلاف نظر به کجا ما رو میبره. خبر بعدی رو هم که فرمودید من
مسیرهای رسمی اطلاع رسمی خاموشه.
مسیر رسمی رو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کردن، اشاره کردن که یک اپلیکیشن برق من خواهد بود، بازوی روباتیکی که در پیام رسان بله در نظر گرفته شده و یک کد دستوری هست 3 تاره 66 55 3 0 21 121 هشتگ. این رو از طریق گوشیشون بگیرن میتونن فکر میکنن بر اساس شماره کنترلشون یا شماره قبضشون برنامه مربوط به قطعی برقشون رو دریافت بکنن. انشالله که این قطعی برقی هم وجود نداشته باشه و این نگرانی ها هم به زودی برطرف بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. آقای پاکزاده، یه تحلیلی بود راجع به پول نقد که پول نقد مرده، خاطرتون هست؟
بله. ما تقریبا یک خبر تکراری داریم، البته خوب. به نوعی اتفاقی که افتاده اینه که گزارش هایی که شاپرک در واقع سامانه نقل و انتقالات که بانک مرکزی منتشر میکنه در ما، حجم نقل و انتقالات مالی رو به صورت ماهیانه از طریق فضای دیجیتال یا از طریق پوز و اینترنت تو این گزارش منتکس میشه.
بله،
آخرین گزارشش مربوط به خرداد ماه، اشاره کردن که حدود 33,000 همت نقل و انتقال تراکنش اتفاق افتاده در اقتصاد ایران از طریق بسترهای دیجیتال کشور. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده که خب البته طبیعیه به خاطر اتفاقات تورمی که افتاده، افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده. اما در تحلیل و توضیح این قضیه اشاره میکنن که پول نقد عملا از گردونه تبادلات خارج شده یا اصطلاحاً مرده. الان نمیدونم چند وقت، من خودم جزو آدمایی هستم که شاید اعداد اسکناسی که توی کیف پولم همراه خودمه خیلی کمه، رقمای بسیار پایین.
باز خوبه شما اعداد اسکناستون کمه، اصلا ما پول نداریم.
خب البته پول نداشتن که هممون نداریم،
ولی نه پول نداریم، پول تو کیفمون نداریم.
نشون میده که شما خودروی شخصی دارید مثل من با مترو و تاکسی.
نه کارت دارم آقای پاکزاد، کارت مترو و کارت اتوبوس داریم، مثلا اینجا بی آر تی سوار میشی میریم پایین.
سرهای دیجیتال گسترش پیدا کرده که حتی در نقل و انتقالات عادی، یعنی شما موقعی که سوار یه خودرو مسافر برهم میشید در نهایت میتونید در طریق اینترنت پرداخت بکنید و نیازی به در صورت موقعی که شما به 1-0-1 در فضای دیجیتال ارزشی رو براتون جابجا میکنه دیگه چاپ اسکناس یا استفاده از اون از دور خارج میشه.
خب خیلی متشکرم. البته هنوز هستن که پدران ما و مادرانمون هنوز پول نقد دوست دارن، پدر بزرگامون.
اگر بخوایم تحلیل زمان داشته باشیم در موردش صحبت بکنیم، واقعیتش اینه که ما حتما باید 1% تراکنش و نقل و انتقال پول نقد، پول فیزیکی رو حتما داشته باشیم. تو دنیا مرسوم نیستش که کامل تراکنش ها یا نقل و انتقال ها، مخصوصا نقل و انتقالات خرد توسط فضای دیجیتال، چون هزینه برق هست، فرسایش فضای سروری و سویچ و زیر ساخت ها رو میتونه به همراه داشته باشه. البته چالش هاش زیاده، اینا رو باید انشالله توی برنامه به صورت خاص بهش بپردازیم و یه درصد مناسبی تعیین کنیم که آقا کاملا هم پول نقد نباید از گردونه گردش خارج بشه.
بسیار خب، خیلی ازتون متشکرم آقای پاکزاد. امروز در برنامه نمودار مجله اقتصادی رادیو ایران همراه ما بودید. سپاس از شما. خدا نگهدار. یکم از اون پولای نقدتون به ما بدین آقای پاکزاد. متشکرم.
نمی‌دونم.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
اول برنامه خدمتتون عرض کردم که راجع به دو موضوع صحبت میکنیم. یکی رونق کسب و کارهای زنان روستایی که در موردش با خانم قاسمی مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی صحبت کردیم و یه موضوع دیگه هم این بود که در خصوص بازسازی صنایع آسیب دیده از جنگ با بسته حمایتی جدید دولت می‌خواستیم گفتگو کنیم با دو تا بزرگوار که آقای محمدی هرچی تلاش کردن متأسفانه نتونستن این ارتباط رو برقرار کنن، علارغم اینکه از قبل هم باهاشون هماهنگ کرده بودیم. حالا اگر فرصت بشه در روزهای آینده یا فردا که آخرین روز برنامه نمودار این هفته هست حتما گفتگو خواهیم کرد. یه پیامک هم اومده از 912-52-13 که گفتن لطفاً موضوع نرخ نان رو پیگیری کنین. اغلب نانوایی ها نرخ رو رعایت نمی کنن، کم فروشی می کنن و نانوایی های آزاد پس هم که هیچی، اصلاً هیچ کاری نمی کنن نسبت به قیمت و تعادل قیمت. نان بربری ساده در نانوایی های آزاد پس 30,000 تومان هست و باید به نظر کنترل بشه، حتی مشخص بشه که این نانوایی آرد یارانه‌ای داره یا آزاد پزه. با یک تابلو، با یک روش ساده میشه این مسئله روشن بشه که خب خیلی هم راحته. ما دو هفته پیش در برنامه نمودار در این زمینه صحبت کردیم، باز هم چشم اگر که فرصت بشه راجع به این مسئله که مسئله بسیار مهمی هم هست، چرا که قوت غالب ما نان هست در ایران، صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم که به برنامه نمودار امروز هم توجه کردید. خداوند یارتون. خداحافظ تا فردا.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا. همزمان با جام جهانی، جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزته حال زا؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ساعت 11. اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.